أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. در پایان سوره مبارکه یوسف یه سلسله مسائلی است مربوط به اصل توحید و نبوت و سایر مسائل جنبی که اختصاصی به قصه یوسف سلام الله علیه ندارد. فرمود قبل از توی پیامبر علیه و علی آله السلام ما مردانی را برای هدایت مردم فرستادیم. به این محاسبت مسئله نبوت عام مطرح شد. نبوت عام هم برهان عقلی دارد هم برهان نقلی. برهان عقلی آن است که بعد از اثبات توحید خدای سبحان به وحدت و اسماء حسنای دیگر موصوف شده است، حکیم هست، عالم هست، قدیر هست و مانند و دارای ربوبیت مطلق هم هست. این اصل اول. کمال بشر هم در سایه هدایت انبیاست، این هم اصل دوم. زیرا بشر باید در باره شعور نفسانی و بدنی خود خوب آگاهی داشته باشد و عمل کند، جهان را خوب بشناسد، کیفیت رابطه جهان و خود با جهان را بشناسد. برای اینکه بسیاری از اسرار جهان برای انسان مجهول است. نه انسان محجور از تصرف در جهان است و نه بدون علم و آگاهی میتواند تصرف کند. بنابراین در شؤون خود محتاج به کسی است که او را ساخت، در شؤون جهان کسی است که جهان را آفرید. در کیفیت پیوند انسان جهان نیازمند به کسی است که هم جهان را آفرید، هم انسان را آفرید، هم رابطه را آگاه است. اینا براهین عقلی برای ضرورت نبوت آن که بشر بدون نبی به کمال نمیرسد. جریان معاد هم کاملا مطرح است. برهان نقلی نبوت عام همان است که در سوره مبارکه نساء در بحث دیروز گذشت. خداوند فرمود به این که من هرگز زیر سوال نمیرم. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. هرگز خدای سبحان زیر سوال نمیرد که مورد اعتراض قرار بگیرد. اون سؤال به معنای درخواست که یسأله من فی السماوات و من فی الارض، تمام موجودات آسمان و زمین از خدای سبحان سؤال دارن و مورد امرم هست که وسألوا الله من فضله، هم به ما امر کردن از خدا سؤال کنید، هم سراسر جهان سائلن یسأله من فی السماوات و الارض. این که فرمود لا یسأل اما یفعل و هم یسألون یعنی این زیر سوال نمیرد، مسئول نمیشود، بازخواست نمیشود که کسی بگوید خدایا چرا این کار کردی، چرا این کار نکردی. نه اینکه از خدای سبحان چیزی مسئلت نمی کنه. خب این که فرمود لا یسأل اما یفعل هم یسألون این دو منطقه دارد. یک منطقش سالبه به انتفاع موضوع است، یک منطقش سالبه به انتفاع محمول. اون منطقه که سالبه به انتها موضوع است این است که بیرون از قلمرو به آفرینش خدا کسی خدا را زیر سوال نمی برد. این از باب سالبه به انتها موضوع است، زیرا بیرون از قلمرو و آفرینش خدا موجودی نیست که خدا را زیر سوال ببرد، چون هر چه در عالم فرض بشود مخلوق خدای سبحان است، الله خالق و کلشه. رو برهان توحید، چون رو برهان توحید هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه مخلوق خدای سبحان است، پس بیرون از قلمرو خلقت خدای سبحان موجودی نیست تا خدا را زیر سوال ببرد. منطقه درون سالبه به انتهای محمول است، نه به انتهای موضوع. یعنی در منطقه آفرینش خردمندان زیادی هستند، ملائکه هستند، انسان‌های عالم و آگاه هستند و مانندون. اینا هم هرگز نمیتوانند خدا را زیر سوال ببرند. چرا؟ چون او علیم است، حکیم است، قدیر است و کمال و کارها رو بر اساس حکمت و عدل است. رضا کسی او را زیر سوال نمیبرد که بگه چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی. نایسأل اما یفعل و هم یسأل. نه یعنی شما حق سوال ندارید، یعنی هر چی بیشتر جستجو کنید آثار حکمت را بهتر میفهمید، جا برای اعتراض نیست. اونگاه خودش به ما راه نشون میداد، میفرماد این که من گفتم خدا زیر سوال نمیرد در سوره انبیاء آمده است، لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، من فلون کار رو کردم برای فلون مقصد، فلون کار رو انجام دادم برای فلون مقصد، اگر فلون کار رو نمی کردم به من اعتراض می کردید. این آیه سوره مبارکه نساء از اون آیات کلیدی قرآن کریم است، آیه 164 به 165 سوره مبارکه نساء که در بحث دیروز اشاره شد این است. بعض این که اسامی بسیار از انبیای الهی علیه السلام رو برد، می فهمد رسلا قد قصصنا هم علیک من قبل و رسلا لم نقصص ملائک. خب این که میگن انبیا 124 هزار نفرن، حالا کمتر، حالا 124 هزار نه 120 نفر، بالاخره 25 نفر اسم شریفشون تو قرآن کریم است، بقیه که نیست. حالا ما 124 هزار نمیگیم، 124 نفر، این 25 نفرشون تو قرآن است، بقیه که نیست. شما خیلی از انبیا ما داستانش تو قرآن برای شما نگفتیم. رسولم قد قصصناهم علیک من قبل، این هم تو سوره مدینه است هم تو سوره مکی مدنی. و رسولم لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. خب در آیه قبلمون انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، اون وقت این قسمتش رو میکنن، میفرماید رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که این بعدم همونطوری که برادر فرمودید گرچه ظرف مفهوم ندارد ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی ما اگر این انبیا را نمی فرستادیم این بشر ما رو زیر سوال می برد، به ما میگفت که تو که میدانی، مخصوصا در قیامت که یوم الاحتجاج است، یوم الفصل است، میگفت تو که میدانستی انسان با بعد از مردن به این دیار عظیم میآید، اینجا خبرهای فراوانی است، نبع عظیم هم همینجاست. ام یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیه یختلفون، نبع عظیم هم جریان قیامت است، قیامت حق است، بهشت بود، جهنم بود، مواقف بود، روز 50,000 سال بود، خطر مهم هم بود. خب چرا راهنما نفرستادید؟ اگر معاذ الله انبیا نبودن خدا زیر سوال میرد و مردم حجت داشتن. همون ما انبیا فرستادیم، هم حلال حرام را، راه و شاه را برای دنیا تشخیص دادن، هم سعادت و شعابت و بهشت جهنم آخرت را به هم بشران بازگو کنن. مردم هیچ حجتی بر ما ندارن، لله الحجت البالغه. اگر این کار نمی کردیم زیر سوال می رفتیم. جبر نه، خالقی که حکیم است و غیر از حکمت کار انجام نمی دهد سوال میکنن تو که حکیم بودی، علیم بودی، قدیر بودی، چرا این کارو نکردی؟ خب لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول. این بها دادن به برهان عقلی است. فرمود روح این جهت ما حجت فرستدیم. خب پس برهان عقلی بر نبوت عام که تو کتاب های حکمت و کلام مطرح است تام است. برهان نقلی بر نبوت عام تام است. بیاییم بخشای دیگر قرآن کریم. خدای سبحان فرمود هیچ ملتی نبود مگر اینکه ما برای او راهنما فرستادیم. حالا ببینیم چرا تاریخ خاور دور یا باختر دور از انبیا و قبور مردان الهی یا کتب آسمانی خبری نداره. در سوره مبارکه نحل این چنین فرمود، آیه 36 سوره مبارکه نحل این است. خب پس مقام اول برهان عقلی است در نبوت عام. مقام دوم تأیید همون برهان نقلی است بر نبوت عام تو سوره مبارکه نساء. مقام سوم گزارش های خبری قرآن کریم است که هیچ ملتی نبود مگر اینکه ما برای اون راهنما فرستادیم. آیه بله، حالا این ما معلوم نیست نافیه باشد یا موصوله و موصوفه باشد. یک بعد این دک بر فرض این که نافیه باشد، یعنی در این چند روز، بر خب در این چند روز، در این چند سال پیغمبری در حجاز نیامد دیگه، نه اینکه آباهم الاولین، وگرنه همون جا دارد به این که قد خلت من قبله الرسول، توی پیامبری هستی که انبیای فراوانی آمدن، پدران اینها هم همین حرفا رو داشتن. خب آیه 36 سوره مبارکه نحل این است: ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا. هیچ امتی نبود مگر که ما برای پیغمبر فرستاد. ما به وعده اون وفا کردیم، ما برابر حکمت کار کردیم، زیر سوال نمیریم. ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا. خب این مال نبوت عام. ما چی گفتیم به اون؟ چی دستور دادیم؟ اونا چی به مردم رسوندن؟ ما به مرد به اونها همین مطلب رو گفتیم، اونها هم به مردم همین مطلب رسوندن که انه عبدالله وشتنه با تاغود. این انه عبدالله وشتنه با تاغود توضیح لا اله الا الله هست. انه عبدالله وشتنه با تاغود، این وشتنه با تاغود میشه لا الهه، اون انه عبدالله میشه الا الله. پس حرفی که ما به همه انبیا گفتیم همه لا اله الا الله، انا عبدالله بشتن بطاو. در سوره مبارکه فاطر اونجا هم سخن از عمومیت جریان نبوت است. آیه 24 سوره مبارکه فاطر این است: انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ان من امتن الا خلا فیها نذیر. هیچ امتی نبود مگر اینکه نظیری از طرف ذات اقدس اله آمده. پس اونها برهان عقلی بر ضرورت وحی نبوت، این هم دلیل عقلی بر وقوع که واقع شده. در سوره مبارکه بینه این را به صورت بازتر ذکر فرمود. سوره مبارکه بینه آیه اولش اینه: لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فرمود هیچ کافری عمل از اهل کتاب و مشرکین، اونا که اهل کتاب بودن اینطور نبود که ما یک پیامبری بر اونها بفرستیم بقیه رو رها بکنیم، اینطور نیست. اونام که مشرک بودن و دین رو نپذیرفتن، این طور نیست که ما بگیم حالا که اینا دین رو نمیپذیرن ما برای اینها راهنما نفرستیم. این دو. اما لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین، یعنی خواه اهل کتاب خواه مشرکین، اینا منفکین حتی تأتی اول بینه، اصلا وحی و نبوت و رسالت اینا رو رها نمی کنه. هر جا باشم پیامبری هست، کجا میخوام برم، هر جا باشم در هر سرزمینی باشم، ما برای اونها در همون سرزمین نظیر اعزام بکنیم. اینا منفک از وحی و نبوت نیستن، یعنی خدا رب ایناست. خب رب اینها باید اینها رو بپروراند. پرورش انسان در سایه وحی است. میشه خدای سبحان گیاه خلق بکنه و آب خلق نکنه؟ میشه خداوند حیوان خلق بکنه، حیوان را عطشان قرار بده و آب نیافریند؟ این که نظم نیست. این آب برای گیاه یه امر ضروریه، این آب برای حیوان تشنی امر ضروریه، این وحی نبوت برای جامعه بشری امر ضروریه. اگر او رب است، رب عالمین است، خب انسان را بخواد بپروراند، انسان باید یه حیات گیاهی داشته باشه یا حیات حیوانی داشته باشه، که انسان نیست. اگر گیاه را میپروراند، اگر حیوان را میپروراند، الا و لابد انسان را بپروراند. پرورش انسان هم بدون وحی ممکن نیست. اما لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب بل مشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله حالا یتلا علیهم صحف مطهره. خب این ضرورت میرسونه، اونها گزارش وقوع میرسونه، اونم برهان عقلی میرسونه، که این سه مقام بحث شد. یه مقام برهان عقلی و نقلی، که اون البته هر کدام یه مقام خاص خودشو دارن، مربوط به برهان عقلی یا نقلی بر ضرورت وحی است. مقام ثانی آیاتی است که دلالت میکند بر تحقق این امر. مقام سوم این رو ضروری میدونه. این ضروری به اصطلاح منطقی همان است که وقتی قرآن بخواد از او سخن بگوید رحم الله ربی عرف لام امزال کتاب لا ربی فی، یا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ربی فی. این لا ربی فی را شما اگه بخواد به زبان منطق بیان کنید، میگید المعادو حق به ضروره، الوحی حق به ضروره. این به ضروره ای که تو اصطلاحات منطق هست همون لاربی فیه است که تو قرآن دارد، یعنی هیچ تردیدی درش نیست. اگر چیزی تردید ندارد خب ضروریست دیگر، یقینیست دیگر، حتمیست دیگر. خب منطقه اصطلاحات فرق میکنه. اینجا اینا رها نمیشه، وحی و بعد اینا رها نمیکنه. خب چه خاور دور چه باختر، میمونه این چند تا سوال که چرا ما در خاور دور مثلا کتاب علمی نمیبینیم، قبور انبیا نمیبینیم، آثار انبیا نمیبینیم، مشاهد انبیا نمیبینیم، تاریخ اونجا خبری نیست. اینا میدونید اونا در کنار اقیانوس ها زندگی میکنن. جریان طوفان نوح تقریبا کل عالم رو عوض کرد. یه بیان لطیفی جناب ابن عبدالهدی در شرح همون نهج البلاغه دارد، میگه به این که ما از قبل از طوفان چون تاریخ مدونی در دسترس نیست خبری نداریم. اینو بشه بگن قبل ما قبل تاریخ. اگر یه سونامی نظیر اون چه که در این قسمت ژاپن اینها اتفاق افتاد بخش وسیع از اقیانوس ها رو میگرفت، دیگه میشد با قبل تاریخ، کل کتابخونه ها و فرهنگ ها و تمدن ها میرفت زیر آب. جریان طوفان رو ایشون میگن که خب شیء مورخ نامی میگوید این قبل از تاریخ است، ما جریان قبل طوفان را در دست نداریم. اما بعد از طوفان ما بالاخره از عالم با خبریم. هیچ ملتی نه کافر نه مسلمان در کیش خود مردی به عظمت علی ابن ابی طالب نداره. بالاخره دلیل که آدم کمی نبود که کافرم. بالاخره شما میبینید اون مرد مسکی وقتی فخر میکند میگوید که من از کشوری آمدم که در جنگلامو شیر زندگی میکنه. مگر شیر تو هر جنگلی زندگی میکنه؟ گفت نهنگم به که با دریا ستیزه. مگر تو هر دریایی هم نهنگ پیدا میشه، تو هر آبی هم نهنگ پیدا میشه. زعاب خورد ماهی خورد خیزد. خب این دریاچه های خزر هم سر خزر هم هستن دیگه، اینا دریاچه دریان بالاخره، اما نهنگ دیگه برام کوچیک اینجا زندگی کن. نهنگم به که با دریا زیده. بالاخره این لنین، این استالین، اینا در درندگی کم نظیر بودن، در شجاعت خودشون هم کم نظیر بودن. ایشون میگه کفارن، مردان بزرگی در کفر دارن، مسیحا همچنین، یهودی ها همچنین، زرتشتی ها همچنین، هیچ ملتی و عظمت علی مردی نداره، نه در شجاعت، نه در کمال، نه در مروت، نه در مردان. هر از اینه که ایشون بگد ما جریان قبل از طوفان رو به عنوان قبل از تاریخ هست خبری نداریم ما. و کجا ما این سونامی هایی که هست اگر این اقیانوس یه پرش دیگری بکنه همه این کتاب ها رو زیر آب میبره. مطلب دیگر اینه که اینایی که به دنبال دایناسورا میکردن اینا اون گزینه های دینی رو که ندارن، که اینا چند پیش فرض دارن که اینا رو، این اجساد رو، این قبور رو، این مجسمه ها رو پیدا کنن، رو اون گزینه ها حل کنن. اصلا به این فکر نیستن که این دفن شد یا همینجوری به خاک رفت، آیا رو به قبره شد یا نه، اینا اصلا بحث نمی کنن. آثار دینی اگر در این شخص باشه، علامت سجده در پیشانیش هست یا نه، برای این اصلا مطرح نیست. اینا با این گزینه ها به سراغ حفر قبور نمیرن که تا بفهمن رو به قبله بود یا نه، قبلشون کدوم طرف بود یا نه، نشانه سجده داشتن یا نه، اینا برایشون مطرح نیست. این به دنبال فسیل میگرده. بنابراین ما نه راهی داریم برای نفی و نه تاریخ مدونی هست که ما بگیم چرا تعرض نکردن، عدم تعرض دلیل بر نفی است. و اما اون چیزی که سوال میشه که مثلا غرب دین پذیر نیست، این اشتباه هست. وقتی ادی از بزرگان مغرب زمین میاد اینجا چهار تا حرف میشنون، ما میریم مثل همین طلبه ها متاثرن، اونا حرف نشنیدن بیچاره ها. خیلی از اونها تشنه این معارفه، گاهی رجالشون میاد اینجا چهار تا حرف میشنون، من میبینم که شاید گریه نمی کنن. میگن ما اونجا غریبیم، این حرفا غریب است. استاد دانشگاه هست میاد اینجا شرط طرف میشه. چند سال قبل یکی دو نفر آمدن گفتن این حرفا که شما میگید حرفای موسی و عیسی است، در حالی که حرفای معمولی روایات ما بود. این حرفا برای اونها مطرح نیست، اینا تشنه اون حرفا. شاید یه وقتی روزم اسلام از غرب ظهور کرده، این طور نیست که مثلا حالا حجت بر اونها تمام بشه و اونها ندانن. اونها دنبال گمشده میگردن. تو همین نشست هزاره ادیان، اون روز افتتاحیشون بعد از ظهر دوشنبه، روز خب شهریور هم بود، روز طولانی هم هست، از دونه بعد از تا غروب فقط مناجات این ادیان بود، افتتاحیه سخنرانی و خیر مقدم اینها نبود، همش مناجات بود. از مسلمانایی کسی آمده اذان گفته با یه آهنگ خوبی و ترجمه کرده به انگلیسی، اونا آمدن هر کدوم مناجات خودشون رو خوندن. بودایی ها آمدن، هندوی ها آمدن، بعضی نوازندگی کردن، بعضی خوانندگی کردن، مناجاتشون همینه. الان اونا دنبال بودا و غیر بودا هستن، اصلا از این جریان ماده خسته شدن. سرش اینه که ما نتوانستیم به زبان روز حرفها رو به اونا منتقل کنیم. الان به برکت انقلاب خونهای پاک و شهدا این حرفا کم و بیش به غرب و شرق دور میره. غرض اینه که اینطور نیست که اونها نداشته باشن یا غرب دین پذیر نباشه. یه وقتی شاید دوتر از شرقی ها اینها متدین شده است. بنابراین هم برهان عقلی بر نبوت آمتامب است، هم برهان نقلی بر نبوت آمتامب است. این فصل اول که دو مقام داشت و هم آیات فراوانی گزارش میدهد که هیچ ملتی نبود مگر اینکه ما بر اینها راهنما فرستادیم. مقام ثالث و فصل ثالث این است که امر ضروری است برای اونها، هرگز اینا رها نمیکنند، بد لازم اینهاست. هر جا باشن مثل اینکه مرگ برای اونها ضروری است، وحی هم برای اونها ضروری است. اگر کل نفس ذائقه الموت این ممالاره بیفه هست، یعنی به ضروره. اگر ما گفت بگن این قضیه رو شما جهت بدید که بشه موجهه، کل نفس ذائقه الموت رو موجهه کنید، بگیم به ضروره. این نمیگیم به امکان که کل نفس ذائقه الموت این قضیه است، بهش جهت بدید، بگیم به ضروره. کل ملت لها نظیر بهش جهت بدید، میگیم به ضروره. چرا؟ برای اینکه فرمود اینا منفک از وحی نبوت نیستن، اصلا نبوت اینا رها نمی کنه، به چسب بلقره. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشتکین منفکین حتی تأتیهم البینة رسول من الله یتلو صحفا مطهره. بنابراین خاور دور باید خودش دریابد، مختر دور باید خودش دریابد، این چنین نیست که نباشد، گاهی در این سرزمین است. اما حالا چرا قصه اونها در قرآن کریم نیامده؟ قرآن فرمود خیلی از چیزها رو شما نگفتیم، ما اگر بگیم باید شما به شما هم بگیم که برید تحقیق کنید که شما راه تحقیق ندارید. اون وقتی که این حرفا نازل میشد که راه تحقیق نبود، برای الان این حرفای کلی باز است. میفرماید مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، بدون وحی نیست، بدون نبوت نیست، بدون نذیر نیست، امثال زاله. نه این مال در یه منطقه است، یه چند سالی، چون آخه هر روز که پیامبر نمی آید که، هر یک ماه در بین یا یک سال در بین که پیامبر نمی آید که. پیامبر رو خلفای او، جانشینان او، دینش رو مدت حفظ میکنن، عالمان دین، دین او رو که ورثه انبیا هستن حفظ میکنن. این دوره دوره فترت است. بعد هم بعد از این مدت خب فاصله بین هست موسی و هست عیسی سلام الله علیه ما یه مقداری بود، فاصله هست موسی و انبیا قبلی یه مقدار بود. این طور نیست که هر یک سال در بین یه پیامبری بیاید که. بالاخره اون پیامبر قبلی وسیله امامان قبلی جانشینان بعدی محفوظ است تا نوبت پیامبر دیگه برسه. مثلا برسیم به خاتم. خب نه اون انفکاف نیست، برای اینکه حرفهای اون پیامبر قبلی را جانشینان او، ائمه او، خلفای او بعدون دارن میگن دیگه. اون وقتی هم که خود پیغمبر هست که امکانات نظیر امکانات فعلی نبود که خود پیغمبر بتواند حرفش رو به همه مردم برسند. اون وقت هم قرا و قصبات دوردست یا به وسیله فقط ارسلنا الیهم کذا عززناهم بثالث اینا تأمین می شد. مگر در جریان انطاکیه یا غیر انطاکیه که سوره مبارکه یاسین دارد خود وجود مبارکه است عیسی یا پیامبر دیگه علیه السلام مستقیما به این قرا و قصبات می رفتن یا نمایندگان اینها می رفتن فعززناهم بثالث؟ وقتی در زمان خود پیامبر چطور؟ کی به حبشه رفت؟ بالاخره پیام وجود مبارکه حضرت به حبشه بردن، به دهات دیگه می بودن. خود حضرت سلام الله علیه که به همه قرا و قصبات سری نمی زد که، و همه اونها هم نظیر است امیر نبودن که به یمن برن که. خب حبشه عبدالله جعفر فرستاده، جای دیگر دیگری فرستاده. اینا نمایندگان پیامبرن، علمایی ان، تربیت شده زیر دست پیامبر، هر طور می برن می برن. کتاب رو برن اونها میرسونن، قرآن رو به اونها منتقل میکنن، آیات رو به اونها منتقل میکنن و مانندان حجت میشه تمام. بنابراین این که فرمود و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، هم زیاد خواهی اونها که میگفتن حتما باید پیامبر فرشته باشد، اون زیاد خواهی را برطرف کرده که چرا ما فرشته ها رو نمیبینیم به مانند آن، و هم ضرورت وحی نبوت مشخص کرد. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى. اما جریان قرى یه وقتی است قریه در قبال مدینه قرار میگیرد نظیر سوره مبارکه یاسین، تفصیل قاطع شرکت است. خب اگر از یه منطقی اول تعبیر به قریه شده بعد تعبیر به مدینه شده، معلومه نکته است دیگه. چون تفصیل و تقابل قاطع شرکت است، معلوم می شود اونجا که فرمود غرگه روی حساب بود، حالا که از همونجا به مدینه تعبیر می کند حساب دیگه است. اما اونجا که تفصیلی در کار نیست، تقابلی در کار نیست، خود غرگه مطرح است و غرگه اهم از منطقه کوچک و بزرگ است، متمدن نشین و غیر متمدن نشین است. اما اینکه جریان مدینه و مردم مدینه در بحثی دیروز از آیات سوره مبارکه 8 شاهد آورده شد، گاهی ممکن است بگویند که اگر مردم مدینه مهاجرین را پذیرفتن و اونها را یاری کردن رو ایمانش بود، نه روی شهرنشینیشون. خب نقل کلام در ایمانشون میکنیم، چطور اینا ایمان آوردن دو چند قدمی مردم مکه ایمان نیاوردن؟ درست است که اینها رو ایمانشون پذیرایی میکردن، اما ایمانشون محصول خردبردی اونهاست. یه آدم عاقلی بودن برخلاف الاعراب و اشد به کفر و نفاق. اینا چند قدمی مکه بودن و انصار در مدینه 70-80 فرسخ فاصله داشتن. اونا که چند قدمی مکه بودن مشمول الاعراب و اشد کفرا و نفاقا و اجدر و ابلای علم و حدود منظر الله شدن، اینا که چندین فرسخی مکه بودن یعنی در مدینه زندگی میکردن، یحبون من هاجره بهم شدن. پس اگر اینها انصار مهاجرین را استقبال کردن و به اینها کمک میکردن در اثر ایمان اینهاست، درست است، اما ایمان اینها در اثر هوشمندی اینهاست. مطلب دیگر اینه که خود مکه تو بحث‌های قبلا مشابهی رو داشتیم، از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که این به مناسبتی در این سالها هم بحث شد. این برای آن است که هیچ عالمی از شهر خود نرنجد. این امر طبیعی است. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه. بی رغبت ترین مردم به علما همشهریای بوید. این از بیانات نورانی پیغمبر است، برای اینکه این رو تو دوران کودکی و دوران میدان بازی و دوران دبستان و مکتب دید. حالا بشه آقای اونها برای سخته، تحمل نمی کنن، یه امر طبیعی است. وقت نباید انسان این را به حساب اسلام بیاره، اونجا نشه جای دیگه، توقعش هم کمتر بکنه. از اون طرف آثار مثبت فراوانی هم دارد که لینذر قومه هم فرمود. از این طرف کمتر گفتن دیرترین شهری که به وجود مبارک حضرت ایمان آورد شهر مکه بود. تو انقلاب هم پارو نام نمیبریم، دیرترین شهری که به امام رضوان الله تعالی علیه ایمان آوردن بعضی از شهرهای مناسبیشون بودن، این جزی دیرترین شهرها بودن. این امر طبیعی است. اگر مسئله ملی و غیرت ملی و اینها باره بر باشه بنابر میخوره، اما مسئله دین باشه و تکلیف الهی باشه و اینها تحمل نمی کنند. از حد و ناصف العالم اهله و جیرانه، این که غالب علما بچه هاشون خوب در نماز همینه. علما وقتی بیرون هستن درس میگن، بحث میکنن، نماز میکنن، هدایت میکنن، اما تو خونه که هستن با لباس عادی نشستن میگن، میخندن، میخورند و میخوابن. اون بچه اینا رو میبینه، اون بچه دیگه درس و بحث و فداکاری عالمی که نمیبینه، که این خیال میکنه پدرش یاده معمولیه. کم اتفاق میفتد غلما یتفق، وگرنه از حد و ناسف العالم اهله و جیرانه. نباید بگیم اگر این عالم آدم خوبی باشه چرا بچه رو نخیر، شاگردان او بچه های اویند. این طور نیست که اگه بچهش خوب در نیامده یه نقضی نخواه، این همه شاگردی که تربیت کرده بچه هایی میگن. همینه دیگه، برای اینکه این درداشو نمیدونه بازی رو تحمل بکنه. از این طرف این موظف است که اون رو تحمل بکنه، از اون طرف بهش میفرماد که مبادا بری به مردم آقایی بفروشی، اگر تو را تحمل نکردن نگران نباش. یه امر طبیعیه، تو حرفت بزن، تو میدونی مشکل اینا چیه، تو فرهنگ اینا رو بلدی، زبان اینها رو بلدی، خلق و خوی اینها رو بلدی، معصیت های اینها رو بلدی، راه درمانش هم بلدی، تو برو بگو. لینذر قومه، دیگری اگر رفته تو مراسم شرکت میکنه نگه بتونه واقعا آدم ساز به کافل باشه، برای مراسمی دارن یه مراسمشون اداره میکنه، اما بتواند کیمیاگری کنه، اصلاح کنه، او از اون ماله محل برمیاد. خب این که فرمود بله اینو شروع کردن، هم فرمود به انزل عشیرت کل اقربین، هم کارم کردن. اما یه وقتی خانواده جعفر طیار در میاد، حضرت امیر فرمود ما بهش افتخار میکنیم. یه وقتی نظیر فرزند امام دهم جعفر طرار در میاد، اون دیگه به سوی اختیار خودشه، تنها پدر که نیست، این طرارها و طیارها همه از خانواده وحی نبوت هم همه هم امامزاده هم. اما این دیگه مربوط به خصوصیت شخص هست، خصوصیت مادر هست. خب اون تیار در آمدن که بوجه مبارک استمیر بو افتخار میکند، او هم از همین خانواده بود. اون جعفر کذاب و طرار هم جودهی در آمده. تنها خوبی پدر که کافی نیست، وگرنه انه لیس من اهلک نازل نمیشود. همه مشکلات رو باید تحمل بکنن، عنایت بکنن. ما تا اونجا که وظیفه ما هست اینه خودمون اصلاح بکنیم و قو انفسکم و اهلیکم نارم و قودها الناس و الحجاره درست بگوییم. اگه مردم ببینن ما یه جور اعضای منظر هم همینطور یه جور حرف میزنیم، یه جور عمل میکنیم، معاذالله دیگه در اونها اثر نمیکنه. اما اگر نه اونا ببینن ما اونجوری که حرف میزنیم همون رو داریم عمل میکنیم، منتها حالا منظر که جای درس و بحث و مطالعه و اینا، خب مطالعه که جاش به کتابخونه هست، اما بالاخره جاش استراحت است و غذا خوردن است و مهربانی با فرزندان است و خوابیدن. ولی همین نانی که انسان میاره میفهمه که این نان رو از همون راهی در آورده که گفته، نه جور دیگه در آورده، این درش اثر میداره. این حجت بر فرزن بچه اگر یک کمی بتواند یک کمی بیراه بره بعد براه میاد. اما اگر خدا نکرده اونا ببینن ما یه جور بیرون حرف میزنیم، درون یه جور عمل میکنیم، یه جور دیگه نان میاریم بینام بیدیم، خب بر اثر نداره دیگه. به ما گفتن قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجار، اول خودتون و بچه هاتون رو بکنید. بله این درسته. خب فرمود ما اگر به شما میگیم انبیا فرستادیم، میگیم بری تحقیق کنی. افلم یسیرو فر ارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. از اینجا معلوم شود که اگر بفرماید ما اون طرف آب شرق یا اون طرف آب غرب یه سرزمینی بود پیامبری فرستادیم اونا بد کردن یه همچه عذابی رو میداد، راه تحقیق نبود. چگونه بفرماید سیرو فر ارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کذبوا کذا و کذا؟ فرمود هر منطقه خودتون رو که ببینید سره. در جریان همین این تو سوره مبارکه هجر به مردم حجاز فرمود شما که وقتی میخواد مسافرت کنید به شام، این دو تا شهر بینا سر راهتونه. این نهمال به امام مبین، یا این دو شهری که ما ویران کردیم برای جاده است، برای تحقیق کنید. خب این قابل گفتن هست، اما بگن اون طرف آب شرق یا اون طرف آب غرب یه شهری بود ما را ویران کردیم، یا اون آدم خوب بودن به مقصد رسیدن، این راه اثبات نداره. مطلب دیگر اینه که محور مدنیت که همون عقل و فکر و دیانت است، در آداب و سنن اخلاقی و اعتقادی مردم ظهور میکنه. وگرنه داشتن قصرهای اونچنین یا زندگی اینچنین این نشانه تمدن نیست. تو سوره مبارکه فجر وقتی از عاد و ثمود سخن به می آورد می فرماید به این که آیه 6 و 7 سوره فجر از علم ترکیب فعال رب و که به عاد ارم ذات العباد التي لم يخلق مثل آف البلاد. اینا دارای قصرهایی بودن که اصلا به کل زمین سابقه نداشت. در بخشی از آیات دارد که اینا تنهتون من الجبال بیوتن فارهی، بعضی های ویله های ییلاقی دارن، بعضی کوها را ویلا می سازن. الان ما نداریم کسی که اون قدرت داشته باشه که کوه را به صورت ساختمان مجلل در بیاره، اینقدر بتراشه که اتاق پذیرا داشته باشه، اتاق خواب داشته باشه، متفرعات داشته باشه، خود سنگ کوه را. فرمود به این که اینا تنهتون من الجبال بیوتن فارهی، نمی رفتید تو منطقه کوهستانی بلا بساختی. الان هم نشانهاش به عنوان آثار باستانی در بعضی از این کوههای سنگی هست که اینا قصر می ساختن از خود کوه. فرمود اینا نشانه تمدن نیست. ارم از ذات العماد، عماد چی؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اونگاه درباره همین ها فرمود و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد به فرعون زل اوتاد الذين تقوا في البلاد فاكثروا في الفساد فسب عليهم ربك سوء عذاب. بس معیار تمدن چیزی دیگر است، نه اینا. اینا البته صنعت است در حد خود از جای حلال نافع است. میمونه او رو میگه به این که خودش هم بگه بگین اولاست، لبیت تعیینیست، افضل واجب نیست. اینا رو متاسفانه مبنای کلامیشون اینه. میمونه دو مطلب دیگر، این که انسان چه مقلد باشه چه محقق باشه باید خردمند باشه. این آیاتش یه بخش از آیات قبلا گذشت، یه بخش از آیات دیگر انشاءالله در نوبت فردا مطرح است. والحمدلله رب العالمین.